ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حکم اعدام 3 زندانی در سیستان و بلوچستان اجرا شد. جمعی از هنرمندان تئاتر در اعتراض به مشکلات معیشتی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و نمایندگان مجلس ایران طرحی برای افزایش بودجه نیروی قدس سپاه از محل صادرات به عراق ارائه کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری همراه شما. خبرگزاری ها در ایران امروز از اجرای حکم اعدام 3 تن به نام های حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش های الیاس قلندرزهی و حسن دهواری ابتدا با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند، اما وکیل و خانواده های آنها امیدوار بودند که با اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بتوانند این حکم را تغییر دهند. این دو شهروند بلوچ 16 بهمن ماه 93 توسط اداره اطلاعات در سراوان بازداشت شدند. آنها با رد اتهامات وارده میگویند صرفاً به خاطر فعالیت سیاسی سایر اقوام یا اعضای خانواده و برای وادار کردن آن افراد به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت به شکل گروگان بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند. رسانه‌ها در ایران اتهام امید محمودزهی را که صبح دیروز اعدام شد محاربه و مشارکت در سرقت و آدمربایی عنوان کردند. صبح روز شنبه نیز 3 زندانی اهل سنت در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. ایران در سال گذشته رتبه 2 بیشترین تعداد اعدام در جهان را داشته است. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی این قشر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این گردهمایی که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند، بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران، پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شده است. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده است. به دنبال فراگیری ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایشی، گزارش‌های متعددی از بروز مشکلات مالی و معیشتی در میان فعالان حوزه هنرهای نمایشی منتشر شده است. وزیر نفت ایران میگوید با مصرف مازوت موافق نیست، اما چاره‌ای ندارند. بیژن نامدار زنگنه در نشستی با وزیران نیرو و کشور گفت:
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. همون که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان اینست که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همون که گفتم هر چی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه‌ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
آقای زنگنه همچنین گفت مشکلاتی داریم و نمیتوانیم همه استانها را در بحث مصرف مازوت مستثنا کنیم. او توضیحات بیشتری درباره مشکلات و دلایل استفاده از مازوت نداد. روز شنبه مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کرد این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است مصرف مازوت در نیروگاه‌های تهران متوقف شود. افزایش غلظت آلاینده دی اکسید کربن و وضعیت ناسالم هوای تهران و چندین شهر بزرگ ایران در چند روز گذشته ناشی از مصرف سوخت‌های غیر استاندارد از جمله سوخت مازوت گزارش شده است. نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند جایزه بدهد. مجلس ایران دی ماه سال گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرد که ظرف 2 ماه بودجه نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران نیز 200 میلیون یورو افزایش یابد. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با رضا حقیقت نژاد، همکار ما و تحلیلگر رادیو فردا، که از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوسته. رضا، افزایش بودجه نیروی قدس سپاه با هدف خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه انجام شده، به نظرت واقعا این تصمیم به چنین نتیجه ممکنه ختم بشه؟
میشه گفت که بیشتر این طرحهای مجلس ایران که یک بخشش هم در هم خبر اشاره کردی سال گذشته، بیشتر اقدام جنبه نمادین داره و یک جوری میخوام بگن که علارغم اون فشاری که مثلا بر نیروی قدس بعد از کشته شدن آقای سلیمانی یا برای در این یک سال اخیر برای محدود کردن دامنه فعالیتش وجود داره، ما تصمیم فشارها نمیشیم و کماکان پشت این نیرو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی یا بهتر بگیم تهاجمی ایران در منطقه خاورمیانه ایستادیم. بنابراین خیلی اون بحث خروج آمریکا از منطقه رو که در کنترل و در اختیار ایران نیست، چون کشورهایی که میزبان هستن باید تصمیم بگیرن که اونها هم خیلی در این زمینه، مثلا بعضی از کشورهایی مثل قطر که رابطه خیلی خوبی با ایران دارن، در حال حاضر اصلا ایران با اونها هیچ صحبت یا مذاکره به صورت علنی نمیتونه بکنه در این منطقه، چون خودشون خیلی تمایل دارن و میزبان هستن. بنابراین اون موضوع کلا از اختیار ایران خارجه و سعی میکنه که با این اقدامات نمادین و تبلیغاتی اون فضای بحث رو نگه داره، چون توی این یک سال اخیر خیلی شعار دادن که ما میخوایم انتقام سخت بگیریم و الان کاری که نتونستن بکنن این انتقام سخت رو معادل خروج آمریکا از منطقه قرار دادن و به این روش میخوان بگن که ما کماکان پیگیر انتقام سخت هستیم.
خب فارغ از در واقع جنبه نمادین این افزایش بودجه که تو میگی، اگه به تقویت نیروی قدس سپاه منجر بشه این بودجه، چه پیامدی میتونه در منطقه داشته باشه؟
همیشه سیاست جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر این بوده که اون محدوده فعالیت‌هایی که مربوط به نیروی قدس هست رو تقویت بکنه و افزایش بده. یعنی مثلا پس اگر در لبنان اونجا مثلا فعالیت‌های حمایتی داشته، آقای خامنه‌ای گفته که مثلا ما مسلح کردن گروه‌های فلسطینی هم در دستور کارمون هست. بنابراین همیشه این تقویت در دستور کار بوده و هرگاه که اینها تهاجمی تر شدن و موضع حمایتی بیشتری دریافت کردن در برخی از کشورها، به خصوص در عراق ما شاهد افزایش تنش‌ها بودیم. یعنی حتی قبل از کشته شدن آقای سلیمانی ما دیدیم که یک سلسله تحرکاتی در عراق اتفاق افتاد. گروه‌های شبه نظامی وابسته ایران اونجا یک سری تحرکاتی داشتن و موجب افزایش تنش شد و در نهایت اون تنش به کشته شدن آقای سلیمانی ختم شد. حتی در این هفته‌های اخیر هم دیدیم که یه سری تنش‌های در بغداد بود که حمله به اماکن دیپلماتیک بود که بعدش به شدت بحث‌های گمانه‌زنی‌های مربوط به احتمال واکنش آمریکا یا حتی حمله پیشدستانه قوت گرفت و به یک نوعی آستانه اون سطح تنش رو برد بالا. بنابراین میشه به طور کلی گفتش که تقویت نیروی قدس در منطقه یعنی افزایش تنش‌های نظامی به خصوص بین ایران و آمریکا.
خب افزایش این تنش ممکنه به تلاش‌ها برای مذاکره و بازگشت به برجام لطمه بزنه، اون هم با وجود اینکه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا وعده بازگشت به برجام رو داده.
دو نگاه متفاوتی در این زمینه داریم. یعنی یکی این که خب این تنش‌ها افزایش پیدا بکنه اگر که با یه حادثه مواجه بشه یا به یه سطحی برسه که کنترل نشه و منجر به یک درگیری نظامی حتی محدودم بشه، خب تمام اون مسیر بازگشت به برجام اینا رو میتونه مسدود بکنه و اصلا یک فضای تازه ای رو ایجاد بکنه. ولی یه نگاه دیگه هم وجود داره که گفته میشه که بازگشت دولت آقای بایدن به برجام میتونه کمک بکنه که این تنش ها هم کاهش پیدا بکنه و اصلا مثل یک آبی باشه که بر روی آتش باشیده میشه. بنابراین دو تا زاویه دید متفاوت داریم در این زمینه.
ممنونم از تو رضا حقیقت نژاد، همکار ما و تحلیلگر رادیو فردا بود. وزیر انرژی اسرائیل امروز یک شنبه به سخنان وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه اسرائیل در تلاش برای فریب دادن ایالات متحده است تا آن کشور را به جنگ با ایران بکشاند واکنش نشان داد. به گزارش رویترز، یوال شتاینیتس گفته های محمد جواد ظریف را بی‌معنی خواند و گفت این اظهارات نشان می‌دهد ایران به خاطر تحریم های آمریکا از نظر امنیت ملی و اقتصادی تحت فشار زیادی قرار گرفته است. او این اظهارات را یک علامت هشدار برای اسرائیل دانست که به گفته آقای شتاینیتس نشان می‌دهد ایران به دنبال بهانه‌هایی برای حمله به اسرائیل است. محمد جواد ظریف روز شنبه بدون ارائه شواهدی در حساب کاربری توییتر خود نوشت اطلاعات تازه از عراق نشان می‌دهد که عوامل به گفته او آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه‌ای ساختگی به جنگ بکشانند. درباره همین موضوع دیدگاه جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا رو میشنویم.
به نظر میرسه گفته‌های آقای ظریف یک مقداری برمیگرده به اتفاقی که هفته پیش با حمله راکتی به منطقه بین المللی بغداد اتفاق افتاد. سفارت آمریکا هم در اونجا واقع شده. اون حمله هنوز مشخص نیست که چه کسانی اون رو انجام دادن و از انگیزه هاشون چی بوده، ولی گذشته از این قضیه به صورت کلی مجادله کلامی بین ایران و آمریکا به اوج خودش رسیده و بهانه‌اش سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی است. به تهدیدهای علنی و همه جانبه‌ای که ایران برای انتقام سخت و حتمی همچنان مطرح میکنه که اگر بخوایم به صورت سطحی به قضیه نگاه بکنیم باید بگیم اینم یک مجادله است و بالاخره افت میکنه، ولی واقعیت این استش که یک مجادله چون داره به اوج خودش میرسه امکانات عملی مختلفی رو فراهم میکنه و اینجا انگیزه های از هر دو طرف مشاهده میشه که احتمال وقوع یک درگیری بیشتر از این استش که یک مجادله ساده باشه. پیام های آقای قاهانی جانشین قاسم سلیمانی از یک طرف، فرماندهان دیگر نظامی سپاه، نیروی هوایی و فضایی سپاه که گفته در صورت جنگ با آمریکا ما بین کشورهای میزبان آمریکا در خلیج فارس تفاوت قائل نیستیم و برد موشک‌های ما اونها را هم شامل خواهد شد. از طرف دیگه مسائل غنی‌سازی ایران که رسماً اعلام کرده در سطح 20% انجام خواهد شد و مصوبه مجلس که به اصطلاح نسل سانتریفوژهای نسل جدید رو توصیه میکنه. در طرف مقابل این قضیه پرواز B-52 بر فراز منطقه که به نوعی پیام بازدارندگی آمریکا به ایران هست و همپیمانی کشورهای عربی منطقه با اسرائیل، همه اینها زمینه مساعد یک درگیری نظامی رو فراهم میکنه که نیاز به یک جرقه داره. این جرقه میتونه از طریق اشتباه استراتژیک ایران شعله بگیره و میتونه از طریق تئوری توطئه هم که پیام آقای ظریف در واقع در این چارچوب هست جرقه بخوره و زمینه جنگ فراهم بشه. حالا از طرف سیاست داخلی آمریکا هم دو تا انگیزه رو ما باید در نظر بگیریم و اون این هستش که آقای ترامپ و در واقع دولت آقای ترامپ همکاری امنیتی با دولت آقای بایدن که قرار قدرت رو در دست بگیره نداره، به اطلاعات لازم رو منتشر نمی کنه. بنابراین ما دقیقا نمی دونیم که آیا دولت ترامپ واقعا احساس تهدید میکنه از ایران یا صرفا یک مجادله کلامی هستش. که به این ترتیب مجموعه از عوامل بر له و علیه فرایند یک درگیری نظامی اینجا وجود داره. آقای ظریف فقط به یک بخش این که توطئه از جانب اسرائیل باشه تکیه میکنه و از طرف دیگه در روزهای آخر حاکمیت ترامپ در آمریکا این بحث وجود داره که همچنان مطرح است که آیا ترامپ ممکنه اقدام نظامی غیر منتظره ای رو انجام بده برای اینکه دولت بایدن رو در حل و فصل مسائل بعدی دچار درگیری بکنه یا نه. اینها رو بایستی در جمع با هم دید و فقط تکیه بر یک مورد خاص امکان اینکه ما بتونیم یک برداشت عقل‌گرایانه داشته باشیم رو به ما نمیده.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران.